الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. یک اشکالی بر استحقاق عقاب بر متجری در مورد متجری مرحوم آقای آخوند در کفایه نقل میکنه که بعضیا مثل مرحوم صاحب منتقا اصلا به خاطر همین اشکال قائل شدن که متجری مستحق عقاب نیست. اون اشکال این است که اگر شما بگید متجری مستحق عقابه، آقای آخوند به خاطر یک قصدی که کرده این لازمش این است که عاصی دو تا عقاب داشته باشه، تعدد عقاب باشه. چرا؟ چون هم مخالفت کرده هم قصد مخالفت داشته. و حال اون که کسی نمیگه عاصی دو تا عقاب داره. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه جواب میده که در واقع عاصی هم بر قصدش عقاب میشه نه بر مخالفت. اون معیار عقاب و منات استحقاق عقاب در عاصی و در متجری یکی، هر دوتا بر اون قصد و عزم که او هتک مولاست، ظلم به مولاست، خروج از رسوم عبادیت، یک هتک از هر دو صادر شده، لذا عقاب هر دو یکی. بعد مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمت الله علیه می‌فرماید عاصی یک قصد هتک داره، یک قصد مخالفت داره و این قصد ادامه داره تا آخر عصیان. دو تا قصد نیست، یک قصد از عاصی صادر شده. ما به این فرمایش مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه دو تا اشکال در دوره سابقه عرض کردیم. اشکال اول این است که آقای آقا ضیاء اگر متجری یک قصد داره، عاصی هم یک قصد داره، ولی قصد عاصی ادامه داره تا آخر عصیان، ولی قصد متجری نه. خب این لازمش این است که یک کسی که 5 دقیقه قصد عصیان کرده یا یک کسی که 1 دقیقه قصد عصیان کرده، اینا هر دوتا عقابش یکی باشه. و حال اون که درسته که یک قصده، ولی اگر مثلا یک کسی شرب خمر بکنه 5 دقیقه 1 دقیقه، یک کسی شرب خمر بکنه 20 ثانیه، این عقاب هر دو یکیه. پس اگه اینطوری باشه، یک کسی که شروع کرد به شرب خمر دیگه لازم نیسته که ترک بکنه، چون میگه ما که عقاب میشیم، ما که عصیان کردیم، ما که حد که مولا کردیم، دیگه فرقی نمی کنه که حالا 1 دقیقه یا 20 ثانیه. و حال اون که این بل وجدان بایستی این وقتی که شرب خمر میکنه، هر لحظه عقل بهش میگه رها کن، شارع هم بهش میفرماد رها کن، بایستی او را به حساب نهی از منکر کرد. یا یک کسی اگر به حساب تبول الی القبله میکنه، بول رو به قبله میکنه، مستقبلا الی القبله میکنه، خب این تبول الی القبله در واقع یک حرمته یا این 10 تا حرمته. تو ذهنم این است که مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه میفرماد این یک حرمت، میفرماد معذرت میخوام این حرمت های متعدده، هر لحظه ایش یه حرمته. و حالا که نه، این یک تبوله، یک حرمته. خب ایشون نقص کرده که اگه یه حرمته، پس اگر کسی رو به قبله تبول کرد لازم نیست در اسنا برگرده؟ نه، لازمه برگرده، چون که استمرار حرمت اونم خودش مبغوض مولاست، بایستی حرمت را استمرار نده. خب اینجا قصدش مستمره، این یک اشکال. اشکال دومی که کردیم، نقض دومی که کردیم این است که اگر یک کسی قصد گناه کرد، بعضی مقدمات را هم اتیان کرد، توبه کرد، میخواست بره نستجی رو بالله تو خیابون چشم چرانی بکنه، گفت نه ولش کن، توبه هم نکرد، گفت نه ولش کن، حالا ما نمیریم، پشیمان شد، بعد مجدداً باز قصد کرد که بره تو خیابون. خب جناب آقا ضیاء این دو تا قصده، این دو تا عقاب داره، مستحق دو تا عقابه، چون که این قصد ها که مستمر نشد، یه قصدی کرد زال و انصرف ثم قصد، اینا رو نمیشه به حساب ملتزم شد، این خلاف وجدان و ارتکازه. نه قصد ولو منجر به عمل نشه، چون که متجری که قصدش منجر به عمل نمیشه، چون آب خورد عصیان نکرد. این دوتا اشکال رو در دوره سابق به مرحوم آقای آخوند، به مرحوم آغازی ها کردیم، لیکن به عقل قاصر فاطر ما اشکال اولی وارد نیست. چرا؟ چون ممکنه آغازی ها جواب بده قصد معصیت با فعل معصیت فرق میکنه. اگر کسی شرب خمر بکنه، یک شرب خمر یک دقیقه ای غیر از شرب خمر 20 ثانیه، مفسدش بیشتره، عقابش بیشتره، عذابش بیشتره. ولی اگر کسی از شب که میخوابه قصد کرد فردا بره گناه بکنه، با از کسی که از نیمه شب قصد کرد فردا بره گناه بکنه، اینا نمیشود گفت که اینی که از نیمه شب رفته استحقاق عقابش کمتره، عذابش کمتره. نه، چون قصد معصیت اینطور نیست که یک کسی که از دیشب قصد داشته یه حد که مثلا یک ساعته کرده، یک کسی که از دیشب قصد نداشته نصف شب قصد کرده قصد مثلا نیم ساعته داشته. نه، بله، اگر خود اون گناه مستمر باشه، مثل شرب خمری که یک دقیقه طول میکشه، او قصدش هم حد که بیشتره. ولی وقتی یک گناه واحد باشه، قصد از دیشب و قصد از نصف شب، اینا فرقی نمیکنه و هر دو یک به حساب حد که بیشتر از او صادر نشده. اما نقض دومی که به مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه کردیم، که اگر این آقا دوتا قصد کرد، این بعید نیست که بگیم بله این عقابش بیشتر، که اگر قصد کرد انجام میداد یا انجام نداد، با کسی که دو مرتبه قصد کرد این دو تا حد کرده. منتها آدم این رو با ارتکاز و وجدانش نمیتونه قبول بکنه. یک کسی که مثلا ای تصمیم میگیره باز پشیمون میشه، توبه هم نمیکنه، میگه حالا ولش کن.
این قصد رو که کسی نگفته؟
بله،
قصدی که هیچ فعلی با
دنبال. چرا دیگه آخوند اصلا همینه فرمود دیگه،
نمیفرماید یه فعلی در خارج،
فعل نمیخواد اصلا، فعل فعل چون کاشف از قصده.
کسی ملتزم شده به این آخوندم بعید، این آخوند میفرماید چون فعلی
ما خود ما ملتزم شدیم، گفتیم که روایات نبود قصد معصیت خودش حد که مولاست و مستحق عقابه. آخوندم همینه فرموده،
به خاطر اون روایات اینا رو کسی ملتزم نه.
اصلا آخوند که به روایات کاری نداره، اصلا آخوند اصلا متوجه روایات
که فعلی صادر میشه.
نه 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 نه، هیچ نیست.
قصد جز اخیر تمام میونه، از اون برای که گفته بود فرمت دیری عقاب نداره، جزا آخوند همینجا فقط نسبت به اون در واقع فعل متجر عقابه بگیری، اگر قصد کرد چیز میاد عقاب.
قصد خودش عقاب داره، مستحق عقابه. اون قصد که حرمت غیری نداره، نه باشه، فعل متجربه نمیخواد. فعل متجربه اصلا اشکالم این بود که آقا فعل متجربه که غیر اختیاریه، آقا اشکال کرد که بر فعل متجربه عقاب نمیشه، بر قصدش عقاب میشه، بر قصدش عقاب میشه، بر مقدمات عقاب نمیشه، بر قصد اون گناه عقاب میشه. قصد مقدمه عقاب نداره، ولی قصد ذل مقدمه عقاب داره. خب ما هم اینو قبول کردیم. اصلا فکر نمی کنم اگر کسی این را منکر بشه، واقعا به نظر من عقل نداره، یعنی اصلا عقل نداره. بله روایات عف فرموده، بعد از عف استحقاق عقاب نیست، و الا یک کسی بگه اگر کسی نیت گناه کرد مستحق عقاب نیست. یعنی اگه خداوند سبحان بفرماید به مجرد اینکه کسی نیت گناه بکنه من او را عقابش میکنم، بگیم نه حق نداره خداوند سبحان عقاب بکنه. حرفه اصلا معنا نداره که این خودش مستحق عقاب. خب این منتها حلش به اینه که متجری با عاصی یک قصد بیشتر نداره در گناه، چون گناه خارجی که عقاب نداره، اون در واقع گناه خارجی یعنی اونی که به قول آغازی ها مولا به حساب عبد میدونه این معصیته، معتقد المعصیه را قصد کردن عقاب داره، اون فرق نمی کنه تجری باشه یا غیر تجری باشه، تجری باشه یا غیر تجری عاصی باشه. روی این جهت اگر کسی گفت عقاب بر قصده یا عقاب بر همون قصد متلبس به فعله، فعل خارجی معصیت نیست، معتقد المعصیه. و همین جوابی که مرحوم آغازی ها رحمت الله علیه داده که مقصود آخوندم هست، این کافیه که عاصی و متجری در عقاب یکی هستن، فرقی نمی کنه. خب این مقام دوم بود که فعل متجربه قبیحه، مقام اول این بود که فعل متجربه مستحق، کسی که تجری میکنه مستحق عقابه. مقام سوم این است که آیا فعل متجربه قبیح هست؟ بله، حرمت شرعی هم داره یا حرمت شرعی نداره؟ مرحوم آغازی ها مرحوم آخوند فرموده حرمت شرعی نداره، آغازی ها فرموده حرمت شرعی نداره، آقای خویی رحمت الله علیه فرموده حرمت شرعی نداره. خب اونایی که قائلن به این که حرمت شرعی داره، اونا به وجوهی استدلال کردن، ببینیم این وجوه تمام هست یا تمام نیست. وجه اول قاعده ملازمه، کلما حکم العقل بقبحه حکم الشرع بحرمته، هر چیزی را که عقل حکم بقبحش کرد شارع هم حکم بحرمتش کرده. قبول کردی فعل متجرا بقبیحه؟ بله. خب حرامم هست، حرامم هست. اگر کسی در سقرا مناقشه بکنه که قطع و علم و جهل از وجوه و اعتبارات حسن قبح نیست، ما گفتیم نه، اصلا علم و جهل از وجوه حسن قبحه، فعل از جاهل مرکب اصلا متصف به قبح ممکنه نشه، از جاهل بسیط ممکنه متصف به قبح نشه. علم و جهل قطعا از وجوه محسنه و مقبحه هست. حتی ما عرض کردیم اینی که آخوند آقای خویی رحمت الله علیه می فرماید آقا علم و جهل دخیل نیست در ملاکات، چون ملاکات از امور تکوینیه، علم و جهل در امور تکوینی دخیل نیست. ما در دوره گذشته عرض کردیم آقای خویی از شما عجیبه، شما که در بحث ترتب اگر اهم با مهم مزاحمت داره، آخون فرموده مهم امر نداره، چون ما ترتب رو عقلا محال میدانیم، ولیکن این مهم را اگر بیاره صحیحه. چرا صحیحه؟ به خاطر ملاک. اگر الان وارد مسجد شده مسجد نجسه، این باید ازاله بکنه، ولی اگر ازاله نکرد، عصیان کرد، نماز خون، نمازش درسته چون ملاک داره. در ملاک با اون نمازی که مزاحم نیست یکیه. آقای آخوند رحمت الله علیه، آقای خویی اشکال کرده که آقا حسن و قو که به ملاکات رو ما خبر نداریم، ما راهی به کشف ملاکات غیر از امر نداریم. وقتی که امر ساقط شده ما چه میدونیم ملاک داره؟ یا قدرت، ما چه میدونیم این فعل از عاجز ملاک داره؟ یا در باب اجتماع امر و نهی، آقای خویی شما در باب اجتماع امر و نهی فرمودی اگر علم داره که این خونه مال خودشه یا مال غیره و غیر راضیه، نماز بخونه، نمازش درسته چون نمازش امر داره، مصلحت داره. اما اگر همین شخص شک داره که این خونه مال خودشه یا نه، این خونه مال این آقا صاحب اینی که اونجا نشسته هست یا نه، و قاعده ید جاری کرد، گفت من زلیدم یا این آقا زلید اجازه داد، خب شما می فرمایید اگر نماز خوند بعد کشف خلاف شد نمازش باطله. چرا؟ چون این حرمت داشته، مفسده داشته، مصلحت نداشته. پس دیدی که خود شما در اجتماع امر و نهی قائل شدی که علم در ملاک دخیله، شاید دخیل باشه، نمیگیم قطعا دخیله، شاید دخیل باشه. بله؟ مثال چی؟ عرض کردم اگر این آقا علم داره که این خونه مال خودشه، بعد کشف خلاف شد، میگه این نماز صحیح بوده. چرا؟ چون حرمت نداشته. حرمت نداشته معلوم نیست مفسده داشته باشه، امر داشته، مصلحت داشته. ولی اگه همین شک داشت بعد کشف خلاف شد، میگه این نماز باطله. چرا؟ چون مشتبه بر مفسده بوده. خب اینجا که جهل داره مفسده داره، اونجا که علم داره مفسده نداره. احتمالش رو میدیدی خود آقای خویی؟ خب اینا معلوم میشه که پس خود آقای خویی قبول داره که علم و جهل ممکنه دخیل باشه. اصلا ما بسم الله الرحمن الرحیم، اگر یک کسی الان یقین داره محرمه و الان یقین داره که نکاح در حال احرام حرامه، اگر این نکاح کرد این حرمت ابدی میاره. اگر این آقا یقین داره که این زن در عدهه و علم داره که به حساب ازدواج در عده حرامه، باطله، حرامه، این حرمت ابدی میاره. ولی اگر جهل داره که در عدهه، یا جهل داره که ازدواج در عده حرامه، باطله، یا جهل داره که این محرمه، یا جهل داره که ازدواج در احرام باطله و حرامه، خب این آقا اگر آمد به حساب ازدواج کرد، یکی حرمت ابدی میاره، یکی حرمت ابدی نمیاره. مگر شما قائل نیستی که احکام تابع ملاکاته؟ خب پس معلوم میشه اونی که حرمت ابدی آورده چون مفسده داره. نه، کشف خلافش حرمت ابدی نیست تا دخول نکرده. نه، این در ما نحنفی ما موارد عدیده ای داریم که 7-8 موردش رو الان مثال زدم. سرشم اینه، ملاکات شرع دست ما نیست، با ملاکات ما فرق میکنه. بله، ملاکات ما که میفهمیم امور تکوینی، قدرت، تزاحم، علم و جهل نوعا درش دخیل نیست، ولی ملاکاتی که در نزد شارع هست اونا اصلا با عقل بشر جور در نمیاد. چه بسا اگر ما بفهمیم منکر بشیم. اینی که دین الله لا یصاب بالعقول، ان الدین اذا قیست محقت ابعد شیء من عقول الرجال دین الله، یعنی حتی اگر ملاکات رو بفرماید شما عقلتون نمیرسه. اصلا من یکی از ادله اعجاز اسلام را، دین را، همین مطلب میدونم. یک کسی که یک دینی از پلو خودش در میاره، این معمولا یه چیزایی میگه که عقل بپسنده، چیزایی که عقل نپسنده یا باید این نستجی رو بلا مجنون باشه حالیش نشه یا نمیده حرفا بزنه. واقعا یک کسی آقا سومو تسحو، یک کسی از صبح تا شب روزه داره ولی نیت نداره، میگه آقا این صوم برای همین است که به حساب این بدن چه میدانم سموم را دفع بکنه، چیا فلان. خب ممکنه یکی از حکمتاش این باشه، ولی اگه میخواد سموم را دفع بکنه دیگه نیت نمیخواد. ما اون اوائل انقلاب نادون دبیرستان میرفتیم، گفتن که روزه سیاسی. روزه سیاسی چیه؟ گفتن یعنی غذا نخوری، آب بخوری فقط. ما نادون یه روز روزه سیاسی گرفتیم، بعد فهمیدیم که چقدر احمق بودیم. احمق ها در روزه سیاسی با چیه؟ چرا من بخوام با آمریکا و این و اون بفهمونم روزی سیاسی بگیرم؟ آقا شما کسی که میخواد 10 ساعت معدش استراحت بکنه، حالا چه فرقی میکنه 10 ساعت از 9 صبح باشه تا 9 شب باشه، یا از عرضم به حضور شما طلوع فجر باشه تا غروب آفتاب؟ اینا چیه؟ قطعا ملاکش اینا نیست. حالا ممکنه بعض الملاک باشه، ولی اینا اگر بود که خیلی احکام شرعی عرضم به حضور شما. ما اینا معناش این است که آقای خویی احتمال میدیم اینا دخیل باشه. و عجیبه بعد از آنی که ما موارد عدیده‌ای در شریعت داریم، من نمیدونم آخر گاهی موقع انسان خداوند سبحان مغز را کلن میبنده. آقای آخوند، آقای خویی، بعد از آنی که ما موارد عدیده‌ای داریم که الان مثال زدم که علم و جهل دخالت داره، شما چجور به خودتون اجازه دادید که بفرمایید علم و جهل در ملاکات دخیل نیست؟ نه، که اصلا کلام ما نشد بابا، کلام ما اصلا این است که آیا علم و جهل عقلا امکان داره در محبوبیت دخیل باشه یا نه، در مفسده دخیل باشه. نه، ما کاری با قطع موضوع و طریقی نداریم. خب هازا تمام الکلام در سقرا که مفصل عرض کرده بودیم، الانم چند تا نقض عرض کردیم. اما کبرا، قاعده ملازمه را مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه فرموده تارتن حکم عقل در سلسله علل احکام شرعیه و اخرى حکم عقل در سلسله معالیل حکم شرعیه. در سلسله علل حکم شرعیه یعنی چه؟ یعنی این که علت این که شارع شرب خمر را حرام کرده چون مفسده داره. حالا اگر این مفسده را عقل در ظلم کشف کرد، در غصب کشف کرد، در ظلم به غیر کشف کرد، این در سلسله علل احکامه. چرا علل احکام میگیم؟ چون مصلحت و مفسده علت جعل وجوب و حرمته، عقلم علت حکم شرعی رو دفع در این ظلم یا قصد به حساب حد زد و درک کرد. اینجا فرموده بله ملازمه هست، ملازمه هست، چون که وقتی که عقل میگه آقا این ظلم ملا مفسده داره، مفسدش خیلی مضر قبیحه، شارع هم میفرماد حرام. ولی اگر حکم عقل در سلسله معالیل احکام باشه، معالیل احکام یعنی چون شارع مقدس حکم کرده، عقل با توجه به حکم شارع و در طول و مترتب بر حکم شارع حکم میکنه، مثل اینکه عقل حکم میکنه به قبح معصیت، به حسن طاعت، این کاشف از حکم شرعی نیست، ملازمه نیست. لذا اطیع الله امر مولوی نیست، لا تعص الله امر مولوی نیست، نهی مولوی نیست، به خاطر این که حکم شرعی باید باشه تا عقل حکم بکنه. خب آقای نائینی و آقای خویی که شما هم به تبع مرحوم استادت این را فرمودی، چرا اگر حکم عقل در سلسله علل احکام شرعی باشه باید شارع هم حکم بکنه؟ به چه دلیل؟ شما دلیل ذکر نکردی. بله عقل درک کرد که قصد مفسده داره، مفسدش هم ملزمه، شارع هم راضی به ترکش نمیتونه بشه، اذن نمیتونه بده، چون اذن در قبیح از شارع محال. ولی جعل حرمت به چه دلیل؟ اگر شارع بفرماید من اذن در معصیت نمیدم، من اذن در کار قبیح نمیدم، ولی حرمت مولوی هم جعل نمی کنم، جعلم ندارم، جعلم ندارم، چه اشکال داره؟ چون شارع میفرماید من برای چی باید جعل بکنم؟ به خاطر اینکه انگیزه بشه. خب من اکتفا کردم به حکم عقل، عقل که میگه تو مستحق عقابی، عقل که میگه قبیحه، عقل که میگه اذن در به حساب چیزی که مفسده داره، قبح داره، خداوند سبحان نمیتونه بده، خب من حکم شرعی برای چی جعل بکنم؟ لذا ما اگه دلیل نمی داشتیم که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه، اگر ما دلیل نمی داشتیم که ظلم به غیر حرامه، ما بودیم حکم عقل، از حکم عقل ما نمیتونستیم کشف بکنیم که شارعم ظلم را حرام کرده، قصر را حرام کرده. عقل خودش میگه دیگه، عقل فرضی نمیگه. بله اگر لطف که بر خداوند سبحان واجب نیست،
نز
غرض نشده،
غرضش اینه که این انجام بشه و اگه جعل حرمت کنه به غرضش نزدیکتره.
نه باش، هر جایی که به غرضش نزدیکتره که ما دلیل نداریم که، مگه هر جایی که خداوند سبحان به غرضش نزدیکتر باشه بایستی امر و نهی بکنه؟
نکن.
بله اگه شارع احتیاط را هم واجب میکرد خیلی احتیاط میکرد،
قرضش هم این احتیاط بکنه.
قرضش اینه که عقل میگه اینجا، نه یه عقل نگفت، نه اینجا عقل میگه بله حکم، اصلا قرض من نمیتونه اصلا برخلاف حکم عقل شارع حکم بکنه. ببین برخلاف حکم عقل نمیتونه حکم بکنه، یه مطلبه. آقای خویی من تعجبم، شما منکر وجوب غیری شدی، خوبم هست، درستم هست، ولو عقل حکم به وجوب مقدمه میکنه، ولی دلیل نداریم که شارع هم حکم بکنه. میفرماید احتیاج نیست، اکتفا کرده به حکم عقل.
خب
خب اینجا هم اکتفا کرده به حکم عقل، چه فرق میکنه؟ چه دلیلی بر ملازمه هست؟ اینایی که از سابق الایام همش میگن ادله شرع، ادله احکام، ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل، یک مورد ما سراغ نداریم که عقل دال بر حکم شرعی باشه، چون همین ملازمه یه دیگه، ملازمه یه. آقای مظفر در اصول فقه مستقلات عقلیه، مستقلات عقلیه ملازمه با حکم شرعی نیست. لذا و اصلا شما چه دلیلی ذکر کردی؟ یک کلمه فقط فرمودی، این یک کبرایی داره. اینا اصلا البته من قبول ندارم که بحث کلامی، چون اصلا من بارها عرض کردم کلام، غیر کلام، حتی تفسیر، اخلاق، سیاست، همه را بایستی مرجع تقلید اعلم نظر بده. او میتونه بفهمه که اینها شرعی هست یا شرعی نیست. یعنی چه که یک کسی که فقیه نیست کلام بگه؟ تو رو به این غلطا چه؟ به تو چه مربوطه؟ تو کلام بابات میخوا بگی؟ تو چه برای چه کلام بگی؟ حق نرسن کلام بگی؟ حتی فلسفه بگی حق نداری؟ خب شاید این مطلبی که میگی خلاف شرع باشه، حق نداری اصلا حرف بزنی. من قبول ندارم، ولی یه چیزایی هست که این آ اساس فقهه که باید در اصول مطرح بشه و مطرح نشده. یکی از اونها همینه که هر جایی که مصلحت باشه، هر جایی که مفسده باشه، آیا بر شارع لازم حکم بکنه ولو عقلم حکم میکنه یا نه لازم نیست؟ این بحث مهمترین بحثه. یا آقا سنت عبارت است از فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، سلام الله علیهم اجمعین. ما گفتیم نه، سنت فقط عبارت است از قول معصوم، تقریر معصوم کی گفته حجته؟ اگر بنده در مرعا و منظر امام علیه السلام وضو میگیرم، وضوی من اشتباه باشه، شارع باید، امام صادق علیه السلام باید به من بفرماد وضو اشتباهه؟ اگر نفرمود معناش اینه که وضوی من درسته؟ خب این یک بحث کلامی است. البته عرض کردم کلامی نه که یعنی جاش فقه و اصول نیست، نه این غلطه. هر چیزی که به دین مربوط بشه، این مال عرضم به حضور شما فقه و اصوله، مال فقیهه، هر چی باشه، هر چی باشه، این مربوط به فقه و اصوله. نه، چه دلیلی داریم که این نه باید بحث بشه؟ ما قبول نکردیم، به همین جهت گفتیم سیره حجت نیست. فعل امام علیه السلام هم اینطوره. امام علیه السلام یه جد دیدم نماز دو رکعتی خوند، لعل تقیه فرموده باشه، شاید عرضم به حضور شما یک نکته ای باشه، یه مصلحتی باشه، یه ملاکی باشه. این همه هی خود شما آقا می فرمایید قضیتون فی واقعتن، قضیتون فی واقعتن، ما نمیتونیم تعدی بکنیم. خب اینم شاید قضیتون فی واقعتن. بله، یک وقت هست امام صادق علیه السلام وضوی پیغمبر را صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین میاره، نقل می فرماید، یا حضرت نماز میخونه میفرماید هاکذا تسلون، هاکذا سلو. بله، ولی اگه من رد میشم میبینم امام صادق سلام الله علیه وضو که گرفت دستش را مثلا برعکس شست، من نمیتونم بگم فعل امام علیه السلام حجته. لعل این نکته ای داشته باشه، تقیه باشه، جهت دیگری باشه. ما چه میدونیم؟
پیش خودتون که این مسئله بگیم، مسئله شرعی، شما که با اینکه میدونیم که همه اهمیت دیم و مسئله شرعی اگه اشتباه بگیم تذکر بشیم، ولی با این حال سکوت
میکنیم. امام علیه السلام ما که نه، چه دلی؟ شاید امام علیه السلام، شاید امام علیه السلام دیده اگه به این شخص الان حکم شرعی را بفرماید این میره شیعه را لو میده، یا دیده این بیعقل الان اگر بهش بگید چه بسا ممکنه که رد بر امام علیه السلام هم بکنه. خب ما قرینه نمیخواد، ما نمیدونم قرینه چه فعل، نه ما دلیل نداریم. عرض کردم مثلا این مطلب مهمه که امام علیه السلام هدایت مردم، بیان احکام شرعی مردم تا چقدر؟ چرا شما تفصیل میدید؟ اگر امام صادق علیه السلام میدونه من در خونه اینطوری وضو میگیرم، رفتم محضرش، لازمه به من بفرماید فلانی وضوی که در خونه میگیری اشتباه است؟ نه. خب چه فرقی میکنه که من در مرعا و منظرش باشم و تو خونه وضو بگیرم؟ اینا عرض کردم اینا نواقص به حساب فقه و اصوله، یعنی اصول اینا که بحثای اصولیه، اینا نواقصه. خود همین ملازمه که شارع مقدس تا چقدر وظیفه داره احکام جعل بکنه، اینا رو باید ما عرضم به حضور شما واضح بکنیم. اگه کسی بیاد بگه آقا این جمله‌ای که حضرت فرموده کل ما به حساب یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به و کل ما یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم ما من شیء یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به و ما من شیء یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عن، این اگر باشه خب این که ملازمه نیست. شما میگی عقل حکم میکنه کل ما حکم العقل و به قبحه، عقل حکم میکنه که حکم الشرع و به حرمته. اگر شما بگی بابا حال مقصود ما همینه، گیر نده، مقصود ما همینه، ما من شیء یقربکم الی الا وقد امرتکم، خب این منافات نداره. این معناش این است که یعنی من امر کردم، یعنی من زبانن فرمودم، نه حجت بر اجتماعم، ولو عقلت میگه، عقلت میگه. پس اگه اینطوری باشه قسیان، آیا معصیت انسان را از چیز از بهش دور میکنه یا نه، به جهنم نزدیک میکنه یا نه؟ خداوند سبحان امر به اطاعت کرده، نهی از معصیت کرده، نه. این مقصودش این است که یعنی هر چی را که لازم بوده من به شما گفتم، و قطعاًم این مقصود این نیست که من الان گفتم، چون چه بسا خیلی از احکام را پیغمبر خدا نفرموده بوده در نزد ائمه علیهم السلام به ودیعه گذاشته، شاید این را هم در نزد امام زمان سلام الله علیه به ودیعه گذاشته باشه. ما الان نمیتونیم این را، قرار این که ما حالا بیشتر اون ملازمه را، ملازمه که کل ما حکم العقل و به قبحهی حکم الشرع و به حرمته، یا در سیره عقلا، الان در سیره عقلا یک چیزی را به حساب صحیح میدونن، شما میگید آقا امام علیه السلام نه امر نکرده، امضا کرده، امضا کرده یعنی که رد نکرده، این راضی هستم، امر که ابراز میخواد. خب چطور در سیره عقلا آقای خویی شما قبول داری که امری صادر نشده، حکمی صادر نشده، از عدم رد کشف امضا میشه، در اینجا هم از همین حکم عقل کشف میشه که شارع راضی نیست به این حکم، به این فعل، اما حرمت شرعی جعل کرده. این اول کلامه، ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام علیکم.
نرز اولی که با آغازی را کردیش میشه بگیم که
چون ملتزم میشه عقاب یکیه، منتها چون اون قصدش طولانی تر بوده عقابش کیفیتش بیشتره.
ها گفتم اون عقابش هم بیشتر نیست،
بیشتر
لذا همین عرض کردم اگه کسی از سر شب قصد عقاب داشته با کسی که از نصف شب قصد
گناه، چه دلیل شما چیه که عقابش بیشتر نیست؟
قطعا میگه خردو یک گناه قصده
از رسوم خلاف ارتکازه،
نه قصد دارم فردا فلانی رو بکشم، فردا فلانی رو بزنم، ولی کسی از نصف شب قصد کرد یا از سر شب قصد کرد، این هیچ کس این رو ملتزم نمیشه.
اینی که میفرمایید که توی فعل ممکنه تغییر چیزی باشه، خب تو این اشکال تو قول هم پیش میاد.
قول سیره اقلاده بر حجیتش،
شما سیره رو حجت ندید
در ظواهر، بله، چون اگر اصلا تعطیل شریعت لازم میاد، چون اگر ما ظواهر را حجت نداریم این دیگه استثناء، چون تعطیل شریعت لازم میاد، چون مسلمه که اینا آمدن برای بیان شریعت، خب هیچ راهی هم که بیان نفرمودن دیگه، قولشون هم حجت نباشه که دیگه تعطیل شریعت
میشه. ارشاد جاهل چی
واسه همین ارشاد جاهل کی
واجبه
بر امام علیه السلام؟ بر ما واجبه،
بر امام چی؟
نه به چه دلیل؟ خب به چه دلیل بر امام واجبه؟
چرا بر ما واجب باشه؟
بر امام فرموده ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. بر ما فرموده، اما بر امام علیه السلام که به اونا که خطاب نشده که
علیکم السلام، اما علینا البیان در واقع همین میشه،
ما علینا البیان
و ما علینا، یعنی بله. بفرمایید که
بر ما بیان واجب نیست، بر شما سوال واجب.
آ پس اشکال در حجیت فعل کبروی نیست، صغروی،
کبرویه دیگه،
صغراش احراز نمیشه، ولی کبرا اگر ابو بصیر نشسته امام داره وضو میگیره، جهات تقیه منتفیه، او
چه میدونی منتفیه؟
فرض این با یه نفر باشه
که محل بحث،
یه نفر از اصحاب
خود باشه، یه اصحاب بگه
به صغرویان احراز نمیشه.
عزیز من اصلا بحث همینه دیگه،
کبرا
نیست اصلا،
فعل معصوم از جهت
احراز بشه. آخه جهت چجوری احراز بشه؟
عمل او مطابق
آخه عزیز من جهت چجوری احراز بشه؟
سغرویه
اصلا، بحث سغرویه
همین، عرض من همین،
نه اصلا اون هم
که نگیم سنت مختص به
سنت مختص به همینه دیگه، یعنی فعل معصوم حجت نیست،
کبرویان فعل معصوم مطابق با شرع حجته،
نمیدونی مطابق با شرع که معناش اینه که خلاف شرع نمیکنه، این معنای حجیت نیست، یعنی ما هم اون فعل رو انجام بدیم،
خب چون جهاتش رو احراز نمیکنیم.
از این بابا این که همه همینه، و الا اینطوری باشه به کبری یعنی چی؟ یعنی وقتی من امام علی اسقاب یعنی چی؟
این اگه همه جهات احراز شه
از کجا بابا این به این که قضیه به شرط محموله که وقتی ما میگیم ظواهر حجت یعنی چه؟ یعنی ولو احتمالات قیه بدیم باز حجت، وقتی میگیم تقریر حجت یعنی چه؟ یعنی ولو احتمال تقیه بدیم حجت، معناش اینه دیگه،
یه اختلافی نیست غیر از شما که اشکال کرده
از غیر از ما خیلی ها. اینا همه که همین که دیروز خوندیم اون روایتی که سید یزدی فرمود این قضیتون فی واقعتن،
شاید فرمود
نه اون تقریر بود دیگه،
اون از باب
اونم بهش فرمود که برو صدق عمک و کذب غلامک، اونم فعل بود دیگه، اون همینه دیگه،
تو فعل نه تقریر رو عرض می‌کنه که شخص یه فعل،
اونم تقریره دیگه، یعنی گفت آقا چیکار کنم، گفت این تقریر با یکی دیگه چه داره، اونجا گفت قضیتون فی واقعتن،
تقریر امضاست، اون خودش حضرت یه چیزی فرمود و بچه‌شو نمی‌دونه.
عزیز من خب اون همینطور، شاید الان یک نکته‌ای داره که حضرت مصلحت نمی‌دونه ببین بفرمایید،
عرض می‌کنم این فعل خود حضرت، حالا
عزیز من تقریر
من
می‌تونه،
من یه فعلی مرتکب،
شاید او یک مصلحتی میدونه که فعلا بهش نمیخواد بیان بفرماد،
عرض میکنم کسی تو این اشکال کرده این روایت،
اصلا اینا رو که بحث نکردن، که اینا رو کجا بحث کردن؟
قدما مسلمات گرفتن ظاهرا،
کی نه قدما کجا بحث کردن؟
اصلا میگن اصلا سنت رو به چی معنا میکنن؟ بقول همشون اینا دیگه تو بوق و کرنا است دیگه، تو چیز
عزیز اینا رو که بحث نکردن،
حالا بحث
تو بوق و کرنا، یک عده از زنجان آمدن، یک عده از چه میدونم خراسان آمدن، از
خود علما هستی،
حالا بحث در آینده میاد، ولی خب این
مال
نمی حجت نیست، حجت به چه معنا؟
یعنی که ما بتونیم
معذرم، یعنی حتی نیست
تا این حد معذرم نیستم. آن
مقام تعلیم رو استثنا میکنید بالفعل؟
نه
مثلا که امام مجتبی، امام حسین سمون رد ما به پیر مرد وضو یاد دادن با فعل که حجت،
او که خودش بفرماید بود یه دلیل
قول باشه صرف نه. فعل به ما برسه گزارش فعل باشه
خب گزارش فعل از کی
از امام
امام علی سخت
گزارش فعل
نه راوی به درد نمیخوره نه
گزارش فعل در مقام نه. تعلیم
خب در مقام تعلیم باید از کجا احراز بکنیم
از مثلا راوی بگه مقام تعلیم
بگه راوی به خودش حجت نیست
امام مثلا نباشه
راوی که یه وقت اصل عراقی ثقه
میگه
خب او که در واقع قول ده اون میشه
همش امام نیست
اون که همین عرض کرده میشه که حضرت وضو گرفت فرمود اینطوری وضو میگیرید
او قول امام
اینم قول دیگه وقتی اون میگه یعنی میگه به من اینطوری فرمود دیگه
فقط ولی فعل بوده امام
اصلا اگه فقط فعل باشه چطور میتونه ثقه بگه این در مقام تعلیم بوده
میدونستان مقام
به درد نمیخوره علمش به درد ثقه باید ان حسن خبر بده ان حدسن که به درد نمیخوره
برجا این بحث ملاکات که آیا علم و جل در ملاکات احکام دخیلند یا نه یا با اینکه در مواردی فرمودید اخذ علم به احکام در موضوع احکام داریم من به نظرم این خلط شده آجا نگاه کنید اینجا مدعایی نیست که آیا عقلا دخالت علم و جل در ملاکات احکام محال است یا نه را مدعایی نه آیا ملاکات مختص به عالمینه یا غیر عالم
نه
ما میگیم دلیلی و اختصاص به عالمین نداریم مفاصل مسئله واقعی
نمیگه دلیل نداریم
بله اگر شعار
بابا نمیگه دلیل نداریم آخون میفرماد علم و جهل از وجوه دخیله در ملاکات نیست نه اینکه معلوم نیست باشه لذا میفرماد این فعل بر مصلحت خودش بر محبوبیت خودش بر مفقوضیت خودش بر قبح خودش که معاف سابق باقی
اما وارد که علم جل دخیله رو چه میکنه؟ هیچ نقض برش؟
بله دیگه نقض دیگه همچی خیال میکنی که مثلا آخوند رحمت الله علیه نسجیر بالله امام صادق علیه السلام بود آخوندم یه بشر یه فکری داشته منطقه 500,000 برابر شما ولی خب به هر چقدر
500,000 برابر شما
این عرض کردم سر کلاسم آخون از طرف قصد رو جز اخیر علت تامه میدونه
منافات نداره قصد حرام نیست ولی عقاب بر قصده
نه میدونم از طرفی هم مقدمات موصله رو حرام میدونه
عزیز من
شما
حرام نه باز عرض کردم کلام در حرمت قصد نیست
نه ببینید عقاب قصد نقضش که شما میفرمودید این بودش که قصد میکنه پشیمون میشه دوباره
خب قصد دوم میگه
خب این قصد دوم بر همون فعلی که اول قصد کرده بود
بله
بر همونه
بر همون که
دیگه شاید بگم دو تا قصد نیست
دو تا قصد دیگه دو تا قصد دیگه وقتی خب. منقطع شد میشه دو تا قصد دیگه
اگر دو تا قصد پس قصد اولی مقصود نداشت چون محقق نشد در
آن لازم نیست محقق بشه چون فرمود عقاب بر قصد معصیت چه محقق بشه چه نشه
خب آخون
مثل اگر... مانه که قصد کرده بود رفتید در خونم بسته
یک...
بابا حرمت بابا کلام در حرمت نیست
میدونم میدونم
کلام در استحقاق
یعنی
عقاب
یعنی شما میفهمید
فقه شروع کنم بعد عرض میکنم اعوذ بالله